بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض می کردیم که از عرف به عنوان فهم مردم یا داوری مردم یا بنای عقلا در فقه میشه در قالب کارایی ابزاری، حالا اصطلاحی که ما به کار بردیم، استفاده کرد. این کارایی رو عرض می کردیم که 7-8 شکل داره. موارد این نوع کارایی، 3 نوع کاراییش دیروز گذشت. ملاحظه کردید که به عرف در تفسیر واژه ها و مفاهیم مراجعه میکنیم، به عرف در تفسیر ادله و معنا کردن یک دلیل یا چند دلیل کنار هم از عرف استفاده میکنیم. کارایی سوم مراجعه به عرف بود در تطبیقات، یعنی تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق که برخی مثالاش رو هم زدیم. این کارایی سوم دوستان خیلی معضل داره. علتش هم اینه که عموم اصولی های صاحب اندیشه و فکر نمی پذیرن. فقط برخی از اعاظم که دیروز اشاره کردیم، مشخصا مرحوم امام، این که من الان آماده دارم تو ذهنم هست و تو اون کتابم فکر نمی کنم کس دیگر رو نام برده باشیم، ولی در رویه فقهی انسان می بینه که موارد زیادی کار تطبیق صورت گرفته، ولذا سؤاله که این اگر حجت نیست پس چرا در تطبیقات مراجعه میشه. یه توجیه که دیروزم اشاره کردیم اینه که در واقع این توجیهات برای فهم مفهوم باشه، چون یکی از راه‌های فهم مفهوم همین مراجعه به تطبیقاته، ولی همش هم اینجوری نیست. به هر حال اونچه که اقتضای قاعده است اینه که عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نباید مرجع باشه. و اما کارایی چهارم، ظاهرا نوشته رو داشتید دیشب، قاعدتا پیش مطالعه کردید. ببینید، یادتون هست 2-3 جلسه قبل بود ما عرض می کردیم که عرف در تقنین هیچ کار است، چون قانونگذاری حق خداست، تشریع حق خداست و این حق برای عرف نیست، برای مردم نیست. بنای مردم، بنای عقلا نمیتونه اعتبار قانونگذاری رو داشته باشه. ولذا همینجا من یک نکته رو اضافه کنم محضر شما. معمولا تصور عمومی اینه که اگر کسی یک اعتباری بکنه و به شارع نسبت بده حرامه. مثلا یه نمازی درست کنه، بعد این نماز رو به شارع نسبت بده، یه دعایی در بیاره این دعا رو به شارع نسبت بده، یه روزه ای درست کنه این روزه رو به شارع نسبت بده، حرامه. در حالی که حتی اگر به شارع هم نسبت نده، توجه میکنید، اصلا تشریع این نیست که کسی چیز رو به شارع نسبت بده، اون رو معمولا میگن بدعت. ادخال ما لیس من الدین بدین. حالا اگر کسی تشریع کنه ولی به دینم نسبت نده، اعتبار کنه، نفس اعتبار قانون در زمانی که از دین استنباط نکنیم ولو به دینم نسبت ندیم، نفس همین اعتبار قانون، یعنی در این مقام نشستن و این لباس و پوشیدن حرامه که کسی تشریع کنه چیزی رو قانون. باید ببینیم خداوند چی فرموده، شأن ما نیست. لذا این حرف رو قبلا داشتیم که کارایی دوم بود دیگه، کارایی ببخشید اول بود، کارایی منبعواره عرف، درسته؟ ولی درست عرف در تقنین مستقیما دخالت نداره، ولی در امور پیرامون تقنین که حالا توضیح میدیم، در اطراف تقنین بالاخره یه هنجارهای حاکمه، اون هنجارها عرف مرجعه برای اون هنجارها. مثلا یه مقداری شما رو ببرم در فضای درسای خونده شده، یادتون که نرفته میگفتن که القای قانون عام یا مطلق و تخصیص و تغییر اکثر چیه؟ مستحجنه. اینه که ذهنتون هست. خب این چیه؟ همین این مطلب، این مطلب آیه داره، حدیث داره، چیه؟ ببینید این عرف عقلم نیستا، چون عقل میگه ممکنه یک کسی بگه آقا اصلا بنای من اینه، من اول قانونم رو کلی کلی میگم بعد تخصیص میزنم، ممکنه تخصیص من بیشتر از اکثر بشه، تخصیصی کثیر بشه، چون تخصیص اکثرم فقط مستحجنی، تخصیص کثیرم مستحجنه، ولی یک کسی بگه من این کارو میکنم، خب دیگه هیچ قب هم نداره، پس عقلی هم نیست. اما عقلاییه، عقلا میگن این درست نیست که شما مثلا جایی که 50 نفر نشستن گفته بشه که فرض کنید به این 50 نفر مثلا فلان جنس رو بده الا 45 نفرشون. میگه خب از اول بگو به 5 نفر بده، 50 نفر بعد الا 45 نفر خارج کردن، 40 نفر خارج کردن، 30 نفر خارج کردن، قبیح مستحزنه. خب این داوریش با عرفه، یعنی عقلا خودشون هم این بنا رو ندارن، یعنی عقلا اول عقلشون رو وجب میکنن، اگر یه قانونی میخوان بگن که ای تخصیص تخصیص تخصیص، از اول القای عام نمی کنن. البته بگذاریم از یک مثلا مجلس یا عرف جاهلی که اول حواسشو جمع نمی کنه، یه چیزی همینطوری فلهی القا میکنه، بعد هی میبینه باید چکار کنه، تفسیره و تذکره و بند و اینها بهش، از اون خب عرف غافله. ولی عرف عقلا وقتی که محیط به جوانب باشن تخصیص اکثر رو مستعجن میدونن. ببینید این یکی از کارایی های عرف در یک مسئله اصولی، ارتباط با قانونگذاری هم داره، یعنی میگیم قانونگذار اینجوری نمیتونه بیان کنه، الغای عام کنه بعد تخصیص اکثر کنه، اینو نمیتونه. بنابراین این یه مورد. یا اگر نوشته رو داشته باشید اصلا بخونیم عبارت رو، دال کارایی چهارم در اون بخش سوم، کارایی ابزاری عرف در تقنین، نمودهای این کارایی، قالبهاش، مواردش عبارت است از استهجان عرفی، تخصیص و تغییر اکثر با الغای نص عام و مطلق، که شما الغا کنی یک نص عام یک نص مطلق بعد بخود تخصیص بزنی تغییر بزنی. این سه قسمت رو دوستان دقت کنید، برای همین هم خوندم تا اینجاش که روشن بود. داوری برای نحوه بیان قانون، حد بیان قانون و کفایت بیان قانون. خب حد دارید بگید این چی میخواد بگه، چون عبارت اندماج خودشو داره. ببینید یکی از مسائل دیگه‌ای که باز به عرف مراجعه میکنیم اینه که قانونگذار حق نداره قانون خودشو هر جوری میخواد بیان کنه. خودش یه سوالیه، آیا قانونگذار در بیان قانون تعهد داره یا نداره قانون گذار. دیدید آقایون اگر یک روایتی مطلق باشه بعد مقید بیاد آقایون چه کار میکنن؟ مطلقا حمله بر مقید میکنن دیگه و میگن این مقید اوست، درسته؟ ولی ببینید اگر یک سری اطلاقات یا عموماتی باشه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله برای عمل به رواست گفته باشن، دقت کنید، یعنی امام یه دفعه مطلق و عامشون رو به زراره میگن، به شاگردان مدرسه شون میگن، یه دفعه تو صحرای منا یا در یه جمعی که عده‌ای آمدن از ایران، از مصر، از آفریقا بودن می آمدن محضر امام، شیعه و سنی هم نمیشناخت، اون زمان اینجوری نبود که بخوان مرزهایی بگذارن، می آمدن از محضر اهل بیت به عنوان عالمان اهل بیت استفاده می کردن، بعدم می رفتن تو شهرهای خودشون برای مردم می گفتن. ببینید ما این شبهه رو داریم، یه مقدارم کارو سخت میکنه، ولی به هر حال که اطلاقات و عموماتی که ملقات به رواتیه که برای اخذ عمل میامدن محضر ائمه میگرفتند و میرفتن عمل میکردن و دیگه فردا و پس فردا و شش ماه بعدش نبودن که اون مقیده رو یا مخصصه رو بشنوند، این جور عمومات و مطلقات به راحتی قابل تخصیص نیست. بله به زراره میشه امروز عام گفت، فردا چی؟ مطلق گفت. شاگرد مدرسه است دیگه، میاد اصلا چه بسا قبلا شنیده باشه خواسته شد، چون میدونید بعضی وقتا خواسته ما قبل از عام ماست، مقید ما جلوتر از عام مطلق ماست، بعضی وقتا بعده، بعضی وقتا همزمانه. خب اگر یه شاگرد مدرسه باشه بله، ولی اگر یه راوی باشه که میخواد عمل کنه، این که اقراء به جهل میشه، شما القا کنی عام را این میره سالها عمل میکنه در حالی که مراد چی بوده؟ مقید بوده. ببینید این رو باید عرف مشخص کنه که قانون گذار، الان همین حرفی که من دارم میزنم شما هم دارید تصدیق میکنه، این خودش یک بنای عرفیست، یعنی عرف میگه که قانون گذار باید یعنی اصلا انتظار داره، عرف انتظار داره شنونده که قانون گذار و مبین قانون مراعات این جهت رو در بیان قانون بکنه، یعنی ما به عرف باید مراجعه کنیم این جهت رو. حد بیان قانون، کفایت بیان قانون، یعنی کجا میتونیم بگیم دیگه شارع این مقدار بیان برای مطلبش کافیه. یه مثال براتون بزنم، اینا تا مثال نزنی حل نمیشه. یادتون هست دوستان در کفایه میگفت اگر قانونگذار هدفش بیان واجب نفسیه، میخوام بقیه رو شما بگید، اگر واجب نفسی رو میخواد بیان کنه میتونه به خود همون امر اکتفا کنه، اگر میخواد واجب عینی تعیینی رو بگه میتونه به همون صیغه عام اکتفا کنه، اما اگر واجب تخییری یا غیری یا کفایی رو میخواد دیگه اون بیان زاهد میخواد. خود این سواله که آیا اگر یه دفعه ما میدونیم این واجب نفسیه مثل نما، میدانیم واجب غیریه بله مثل وضو، حالا اگر شک کردیم واجب غیریه یا نفسیه، یه واجبی رو شک کردیم، واجب عینیه یا کفاییه؟ آیا نهی از منکر عینیه؟ تک تک باید بگن؟ ممکنه شارع هدفش این باشه که همه باید بگن این مسئولیت بالاخره اثر دیگه ای داره، یا کفاییه؟ دو نفر گفتن، یک نفر گفت دیگه شما نمیخواد بگی، شک کردیم. ببینید میگن بیان شارع رو نگاه کن، اگر بیان شارع رو نگاه کردیم نه اثر عینی بودن در کلامش دیدیم، نه اثر چی؟ کفایی بودن دیدیم. چه کار باید بکنیم؟ میگن حمله بر عینی کن، چون واجب کفایی بیان زائد میخواد. این هنجارها رو دوستان کی درست کرده؟ یعنی این انتظارها رو کی به وجود آورده؟ اگر عقلا در طول تاریخ اون واجبات کفاییشون بیان نمیخواست، واجبات عینیشون بیان زائد میخواست، خب عکس اینو میگفتیم. توجه میکنید؟ یعنی عقلا در طول تاریخ یه بنایی دارن، البته اینا از سنخ فهم هم هست، یه ارتکازی دارن که به اینجا میرسه که قانونگذار فلانجا بیان زائد باید بیاره و فلانجا بیان زائد نمیخواد. بین نفسی و عینی و کفایی و تأخیری و تعیینی و تأخیری اینها میگن اون یکی بیان زائد نمیخواد، اون یکی بیان زائد میخواد. اینا همه پیرامون قانون دیگه، پیرامون تقنینه. کفایت بیان قانون، من این بذارید فراز حساسیه. ببینید کفایت بیان قانون، خود این مسئله که شارع مقدس چه بیانی رو میتونه جای چه بیانی بگذاره، یعنی چه؟ مثال میزنم. ببینید از شما سوال میکنم، اگر ما شک کنیم مانعی به دستمون چسبیده یا نه، قبلنم نچسبیده بود، چه اصلی داریم از نظر شرعی؟ یعنی چه بیانی از شارع داریم در اینجا؟ قرآن که نداریم، حدیث نداریم، ولی یک استصحاب داریم، درسته؟ استصحاب نبود مانع هست یا نه؟ خب بند استصحاب کنم نبود مانع رو، مقتضیش موجوده، مانعش هم مفقوده، مگه استصحاب شرطش چیه؟ یقین سابق بفرمایید شکلاهه. خب بیام استصحاب کنم نبود مانع رو، یا استصحاب کنم عدم مانعیت موجود را، اینم یه چیزی چسبیده، یه علامت خودکار، نمیدونم مانع هست یا نه. خب استصحاب کنم عدم مانعیت چی؟ موجود رو، برای رسیدن آب به بشره، به پوست. خب سوال، اگه میتونم این استصحاب ها رو انجام بدم نتیجه بگیرم که فرسل الماء الى البشره فوضوعی صحیح، آب به پوست من رسیده، چون گفتیم عدم مانع، پس وضوعی من صحیح؟ علما میگن نه 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 نه، این اصل مصحفه. اگه نمیگن استصحاب عدم مانع یا عدم مانعیت موجود و نتیجه عادی، این نتیجه عادیه، و نتیجه عادی بگیرم که فرسل الماء الى البشر فوضوعی صحیح، اون اثر شرعی بگیرم، میگن این کفایت نمی کنه. خب همینجا یه لحظه دوستان ببینید، ما از شما سوال میکنم، این بیان رو از شارع داریم یا نه که روی بدن تو مانع نیست؟ میتونی بگیم این شارع به من اینو گفته یا نه؟ این که میتونم بگم طبق استصحاب هم که شارع حجت میدونه، پس من میتونم به شارع نسبت بدم که به حکم شارع من دیگه لازمم نیست نگاه کنم به بدنم، به حکم شارع میتونم به شارع نسبت بدم که مانعی به بدن من نچسبیده. اما من اینو نمیخوام. اونی که برای صحت وضو میخوام وصول الماء الى البشره است، چون وضو وقتی صحیح است که آب به بشره برسه. آقایون میگن این بیان یعنی بدن تو مانعی بهش نچسبیده، کافی نیست برای اون بیان. کدام بیان؟ آب به پوست تو رسیده. ببینید خب اینو کی باید داوری کنه؟ حالا اگر عرف بگه نه اون بیان برای این مفاد کفایت میکنه، یعنی شاره چه بگه؟ آب به بدنت، ببخشید، مانع به بدنت نیست، این عبارتون اخرای آب به پوستت رسیده است. اگر عرف بگه این دوتا یک مفاد داره در نتیجه، این همونه. یعنی اون بیان اول کفایت میکنه برای بیان دوم. خب اگر این طور باشه ما نمیتونیم به راحتی دوستان در مثبتات اصول همه رو بشوریم بذاریم کنار، بگیم که اصل مثبته و اصل مثبت حجت نیست. اگر جایی اون بیانی که ما از استصحاب به دست میاریم، استصحابی که شرایط شرعی رو داره ها، حالا همینجا استصحاب ما همه شرایط رو داره، یقین سابق، شک لاحق، همه داره، استصحاب شرعی اگر شد کفایت کند برای، یعنی از نظر عرف ولو دوتاست، بدن شما مانعی بهش نچسبیده است، غیر از این است که بگیم آب به بدن شما رسیده است. ولی اگر عرفاً این دوتا یک بار داشته باشه، یعنی عرف بگه شارع میتونه برای رساندن این که آب به پوست تو رسیده است به اون بیان اکتفا کنه، ما اینجا میتونیم استصحاب کنیم. ولذا اگر کتاب رو ببینید دوستان، ما اونجا توضیح دادیم که ما مثبتات اصول را به عبارت دیگه مترتب کردن آثار عادی و عقلی رو بر استصحاب و بعدش اثر شرعی رو مترتب کردن، جاهایی که این بیان رو برای اون بیان کافی میدونه حجته. وقت دوستان این خیلی روشنتر و شفافتر از اون بحث خفاء واسطه است که مثل آخون که اصلا قبول نداره، مرحوم شیخ هم میفهمد که حقش اینه که خفاء واسطه و جلاء واسطه منضبط نیست. من فکر میکنم تو اون گوشه ذهن این اعاظم همین مطلب بوده، منتها تو قالب عرف بیان نشده. دوستان نگاه میکنید پیرامون قانون، با اینکه عرف در قانون هیچ کاره است طبق اون حرفای گذشته، ولی در پیرامون قانون باید به عرف مراجعه کرد. من یه نکته حالا همینجا مناسب شد بگم دوستان، ما معتقدیم اصول با همه بستش و چاخ شدنش و متورم شدنش و لزوم رژیمی که باید بگیرد و از این حرف ها، ولی از نظر مسئله خیلی هنوز مسئله داره. این دو جلد کفایه رو ها، دو جلد کفایه همه پرداخته شده که وظیفه فهمنده چیه. منظورم از فهمنده یعنی متولی استنباط، مجتهد. نگاه کنید همش داره بفهم که ام ظاهره در وجوبه، بفهم که نهی ظهور در حرمت داره، بفهم که شرط مفهوم داره، بین عام و خاص این کارو بکن، مطلق و معید اون کارو بکن، مجمل و مبین اینو بکن، هنگام زن این کار، هنگام شک این کار، در تعادل و تراجم این کار، اینه دیگه. اما وظیفه مبین شریعت، حالا چون پای خداوند و پیامبر و معصومین در کاره، وظیفه تعبیر نمی کنیم، میگیم مثلا عهده فرض کنید، حالا اگه فرق بکنه، یا انتظار به قول دوست، ولی یه چیزی خلاصه مهم سر لفظ که نیست که، ولی خب هرچه انسان ادب و مراعات کنه بهتره. اینا خودش یه حرفیست که ما اینا رو اصلا بحث نکردیم. چرا کارتون خواب لابلا یه جایی مناسب شده گفتیم بیا اینجا بخواب بحث میکنم، ولی درست یه جایی براش یه ردیف حقوقی به قول برنامه بودجه ها یه ردیف براش تعریف کنیم، مثل همین که الان هست. یعنی الان شما ما چه میدونیم ساعت 50 سال دیگه همین بحث عرف و اینا یه ردیف پیدا کنه. یعنی الان خویش نه تو اصولمون نه تو فقهمون ردیف نداره، ولی ما اومدیم مثلا بعد از خبر واحد گفتیم خب منابع دیگه یا منابع واره ها. ما بحث بعدمون اگر دوستان میخوان مطالعه کنن دو سه روز آینده انشاءالله میرسیم، بحث استحسانه. در فکر پیش مطالعه کنید بحث استحسانه. ما میگیم منابع واره، یعنی معلوم نیست منبع باشه، ممکنه ما در نهایت رد کنیم. همونطور که دیدی قسم کارهای سندیشو کم پذیرفتیم، برگردد به عقل در واقع، ولی نپذیرفتیم. به هر حال اینا باید ردیف باز بکنه و بیان بشه، از چیزاییست که واقعا جاش در اصول ما خالی است. خب سه نوع کارهای دیگه هم داره، اینا خیلی بحث چندانی نداره بحث کنیم.
به نظر میسته که این کارهاییش اینجا همون تصویر نباشه. ما یه بازه داریم قبیح بر حکیم محاله. حالا قبیح چیه؟ میاد تصویر سرکتر میگه قبیحه، اینو قرص میدیم. یعنی در تشخیص این که چه چیزهای قبیح هست میره میگه مثلا تصویر سرکتر میگه خب اقاب بلا بیان. تمام این موارد که شما فرمودید اینا یا تشخیص قبیحه یا
اصلا قبی که موضوع حکم شرعی نیست که
همون
اون تطبیق بله تطبیق مفاهیم عرفی ماخوذ در ادله، اونم مفاهیم تصوری مثل گندم و جو و آرد کشمش. قبی که شما میگید ظاهرش مفرده، یه ترکیبه، یعنی قبه مثلا عقاب بلا بیان. اون تطبیق تطبیق مفاهیم عرفی بر مثال نه اینجا نه تطبیق در نمیاریم، داریم داوری میگیریم ازش، نه در مفهوم. مفهوم نمیخوام روشن کنم، میخوام تو چی میگی. اونم نه از باب اینکه یه قبحی گفتی میخوام مصادیقش رو پیدا کنم. ببینید همون کارهای سوم دیگه، کارهای سوم درسته. نه اینجاها چون در واقع محمول عرف مرجعه، یعنی ببینید یه دفعه به عبارت دیگه این مفاهیم اعتباری است، قبح و حسن و اینا مفاهیم اعتباری است، باید مورد مورد ببینیم عرف قبیح میدونه یا نه. نه که عرف قبح و حرام میدونه دیگه کار به مصادیقش چی نداشته باشه، یعنی هی ناله کنه بگه بابا من تخصیص اکثر رو قبیح میدونم، ما بهش میگیم بی خود قبیح، تو داری اشتباه میکنی. اصلا وادیش چیز دیگه است، تأمل کنید حل میشه.
یا بلاتون بنده میخوام بگم برای دو مورد دوم
برنمیگرده، مورد دوم کار دلیل نیست، پیرامون دلیل
از مثلا اینکه شارع مطلق در حقیقت ما این کار رو کنید، از اینکه شارع امر مطلق گفته بفهمید.
نه خیر هنوز نگفته، هنوز نگفته، لذا فرق این با اون به اینه که در به آورده. خب ما میخوایم چیکار کنیم؟ این آورده رو معنا کنیم. اینجا میخوام بگم اصلا چجوری باید بیاره، چه هنجارهایی رو باید مراجعه کنه.
نتیجه همونی که یعنی در هدف بالاخره ما هدفمونی که بفهمیم اینی که فرمودن چیه.
حالا ببینید من باز برم معلوم بشه چی میخوام بگیم، بگید همونه خب اون نیستی معلوم بشه، یا بگید حالا اونو بستش میدیم کمی بازش میکنیم اینم میبرمش تو او، یعنی معلوم میشه به هر حال چی میخوام بگیم، کارایش کاربرداش معلوم بشه، ولی مسلم میدن اون نیست. خب
ما
از
این مجموعه دلیل چی
میزنیم
که
شارع امام
بیان چطور بیان
فرمودن؟ نبین اصلا بحث این نیست، بحث اینه که شارع مقدس چه هنجاری رو باید مراعات کنه. از اول باید معلوم بشه که آیا واجب عینی بیان زائد میخواد یا واجب اون مقابلش چیه؟ کفایی. این اول باید روشن کنید، بعد برید ادله رو بفهمید. در کارهای دوم ادله میامد به عرف میگفتیم آقای عرف اینو معنا کن. در اینجا میگیم که اصلا از اول چجوری باید صادر کنه و بر اساس اون چیزی که از عرف داریم میریم دلیل رو میفهمیم. اون هست اون برمیره کارهای دوم، یعنی این بنیان میشه برای کارهای دوم، یه تأسیس میشه برای کارهای دوم، اینطور میشه. خب ببینید، و اما مورد پنجم تو همین به اصطلاح کارهای ابزاری، اینم بخونیم با هم دوستان اینا رو تمام کنیم. حضور عرف در عرصه اسناد و ادله در قالب فهم تعارض، جمع ادله، تنظیم و تنسیق آنها. ببینید منظور ما اینه که بعضی وقتا عرف بین دو تا دلیل تعارض میفهمه، بعضی وقتا تعارض نمیفهمه، درسته؟ کی باید داوری کنه که این دو دلیل متعارضند؟ باید بریم سراغ سنجه های تعارض یا متعارض نیستن؟ کی باید داوری کنه که اینجا بین این دو تا دلیل میشه جمع کرد نمیشه جمع کرد؟ کی باید داوری کنه که این دلیل بر اون دلیل حاکمه؟ این از اون کارهایی هست که موردهاش همشو خوندید دیگه. فهم تعارض با کیه دوستان؟ چرا ما بین عام و خاص تعارض نمیفهمیم ولی بین عام و خاص منوج یا تعارض به تنافی میفهمیم؟ این داوریش با کیه؟ اگر عرف میگفت عام و خاص هم متعارضن، اصلا میگفت قانونگذار عام بگه بعد خاص بگه، خاص بگه بعد عام بگه، متعارض صحبت کرده، ولذا حقم نداشت متعارض صحبت کنه. یا اینی که شنیدید در کتاب ها میگفتن جمع مقبول، گاهی هم میگفتن جمع چی؟ عرفی. مقابلش جمع تبرعی غیر عرفی غیر مقبول. ولذا در فهم تعارض بین دوتا دلیل عرف معیاره، در جمع ادله، در تنظیم و تنسیق. منظورم دوستان از تنظیم و تنسیق اینه که گاهی دوتا دلیل رو رتبه بندی میکنه. مگه شارع نداره اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعدش داره که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. آقایون میگن دلیل نفی ضرر، دلیل نفی حرج حکومت داره بر، یعنی اینجوری تنظیم میکنن، اینجوری کنار هم قرار میدن، میگن این حاکم بر او هست. به همین خاطر اگر وضو بشه مستاق ضرر دیگه به اذا قمتم الی الصلاه تمسک نمی کنیم به لا ضرر و لا ضرار. امام صادق علیه السلام به ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال کردن، گفتن که وقتی میخوای مس بکشی پاتم زخمه، رو همون جبیره بکش. یاد اون عبدالعلا مولا آل سام دادن که چجوری بفهم، حتی نگفتن که من از خودم میگم، گفتن که این از خود آیه در میاد. ببینید تمام اینا در واقع حضور و عرف در عرصه اسناد که تعارض رو بفهمه، تنظیم کنه. چیزی که من دوستان اینجا میخوام براتون میگم، چون اینا چه عملا تکرار بود دیگه، فقط ما یادآوری کردیم، اینه که انشاءالله اگر عمری باشه و برسیم، ما با این سیری که داریم خب خیلی کم پیش میریم، ولی خب میبینید بعضی بحثا رو نمیشه واقعا ازش گذشت. ببینید در بحث تعادل و تراجی ما معتقدیم اگر بپذیریم که عرف داوره، که باید بپذیریم و پذیرفتن، سنجه های تقدیم خیلی بیشتر از آنچه هست که در باب تعادل و ترجیح گفته شد. من یه چند سالی دارم جمع میکنم، اتفاقا اخلاق من اینه که یه بحثی رو مثلا بعدی در 12 سال شاید حدود 20 سنجه که نه در رسائل نه در کفایه است، ولی عملا در متون فقهی هست، همش هم از خود فقها، که همش هم بنیان عرفی داره. مثلا اگر یک دلیلی مبین اقتضا باشه، اقتضا باشه، یک دلیلی علت تام باشه، یه حدیثی شیوه اجرایی باشه، یه حدیثی بیان شریعت باشه، که حالا عرض کردم اینا دیگه باید موردهاش برسیم. دوستان یکی از موارد دیگه که اینم ابزاریه کارایی عرف در معاملات، نه به عنوان قانون گذاری ها، به عنوان تشخیص. یادتون هست مرحوم شیخ در بحث قبض و اقباض چقدر راجع به قبض و اقباض بحث کرد؟ در بحث ما یدخل فی المبی، اصلا تو فقه یه بحثی دارن ما یدخل فی المبی، یعنی شما وقتی خانتون رو میفروشید خب چی باید تو خانه بذارید و برید؟ بنده خدا همسایی ما بود، در یه زمان خانهش رو فروخته بود، در دستشویی رو کنده بود برده بود. حالا این در دستشویی چه خصوصیت داشت؟ شاید مثلا یادگار شب مثلا زفافش بود، ولی به هر حال ببینید. خب این حالا یک بحث میشه. این بنده خودم خریده بود که اومد بود در توالت کنده برده، تا جایی که فرض کنید عرض کردم الان در بعضی از اوتای جهانی خانه رو که با اساس اصلا فروش میده، میگن آقا این اساس اصلا رنگشو قالبشو اینا داره به این میخوره. الان کشور ما هی داره به این سو میره دیگه. یه زمانی بود مثلا گازها جدا بود از کابینت، الان متصل، این که دیگه نمیکنه برداره بره، چه به هر حال در آینده فرش و نمیدونم موکت و امثال زالگا خیلی از وسایل دیگه هم جزء. ببینید خب ما اینا رو به کی مراجعه میکنیم؟ یه کسی تلفن میفروشه مثلا، حالا تلفن همراه گوشیش معمولا جداست، ولی یه تلفن ثابتی اگر فروخته بشه. همیشه تو این بنگاه ها با این بحث میشد. من یه موقعی خودم درگیر بودم، مثلا طرف اومده بود که آقا من خانه رو فروختم گوشی رو بردم، اون یکی میگه نه شما بی خود بردی گوشی، خان گوشی تلفن ثابت جزء خانه است. ببینید اینا از جاهاییست که باید عرف مراجعه بشه، عرف هر زمان هر مکان. جالبه بدونید که خیلی از اهل سنت، ببینید چقدر آشفته گویی، خیلی از اهل سنت گفتن عرف کنار قرآن و حدیث کارایی داره. به این مثال ها مثال زدن. الان که اینا از هم جدا شده شما تعجب میکنید که این اصلا ربطی به کاراییه. بگید آقا سندی نداره، ما اینجوری نمیخوایم از عرف به عنوان سند استفاده کنیم. بعد یه سری از افراد ناپخته هم اینا جسارت نیست، حالا تو رشته خودشون بودن داشتن تو فقه قلم زدن، تو عرف قلم زدن، اینا هم از همون اهل سنت گرفتن اینا رو به عنوان، نه اینا اصلا ربطی به کارایی سندی نداره. اهل سنت خیلیشون گفتن عرف منبعه، گوش میکنید، ابن نجم، دیگران که حتی کتاب دارن، بعد این مثالا رو میزنن، این مثالا رو که شیعه هم قبول داره. مگه ما قبول نداریم؟ ما مایت خلو فلموی به کی مراجعه میکنیم؟ عرض کنم دوستان این آخریشه، عرف موضوع ساز، موضوع زدا، گوش میکنید، عرف به وفور موضوع میسازه، موضوع میزداید. الان اگر سوال کنن فرض کنید یه نفر بچگیش بیاد اسمشو بذاره معاویه، حرامه یا حلاله؟ فقها چی جواب میدن؟ مثلا تو عرف ایران ما یه کسی بچه مثلا پیدا کنه اسم نمیدونم خودشم عمر باشه، میشه شمر ابن عمر. ببینید ولی همین کار در زمان گذشته هیچ نبوده. حتی الان در زبان عرب همین الان میدونید اسم خیلی از حیوانات رو بچه میذارن، اسد و نمیدونم فهد و ثعلب و ذئب و اینا که میخوندیم، اسم نهاد، اسم نهاد، اینا خوب چیز بود. ولذا ببینید اینا دیگه موضوع، یعنی در واقع یک پر موضوع برای حرمت نامگذاری یک جا نیست. این که برخی از اهل سنت گاهی استدلال میکنن که نه ائمه اسم بچه هاشون رو به نام خلیفه اول خلیفه دوم، ببینید مغالطه رو کجا در میارن. یعنی اینا دارن از یک عرفی که اصلا حساسیت در نامگذاری نبوده استفاده میکنن برای عرفی که حساسه. من فکر کنم این از بین میره، زایه میشه، فردا بیشتر باید بسید.